آموزش سواد درسان.
هفته و سی دقیقه و همراه میشیم با دیگر برنامه زندگی رادیو گفتگو. برنامه گفتگوی سیاسی به مدت زمان حدوداً یک ساعت با موضوع بررسی راهبرد ایران در برابر سناریوهای امریکایی اروپایی تقدیم حضورتون میشه.
نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز. همراهان رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. بررسی راهبرد ایران در برابر سناریوهای آمریکایی و اروپایی موضوع گفتگوی سیاسی امروز هست. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. 301035 پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو.
هدف گذاری امریکایی ها از استراتژی جدیدشان در حوزه منطقه‌ای را بیشتر بایستی در قالب مسئله مهار نفوذ تأویل و تفسیر کرد. امریکایی ها به خوبی می دانند آن چیزی که سبب تهدید و کاهش نقشان ها در منطقه شده است، حضور فیزیکی و نرم ایران در منطقه است و آنها به طرق مختلف ابتکار عمل را در منطقه غرب آسیا از دست دادند. سیر تحولات در روابط ایران و آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه در مقطع کنونی حکایت از رویارویی و تقابل بین دو کشور دارد. در این بین خروج یک طرفه ی آمریکا از توافق بین المللی هسته‌ای به این تقابل شکل جدیدی بخشید. در این بین هرچند اروپایی ها تلاش کردند مخالفت خود را با تکروی های امریکا نشان دهند، اما تعلل آنها در اجرای تعهدات برجامی باعث شد تا ایران تصمیم قاطع بگیرد. تهران با کاهش گام به گام تعهدات برجامی نشان داد باید همه طرف های برجام از آن نفع ببرند و نه اینکه تنها یک طرف مجبور به اجرای تعهدات خود باشد. می توان گفت استراتژی ایران سه محور اساسی دارد. اول موازنه تنش، چرا که این موازنه با خروج یک طرفی آمریکا از برجام و حجم قابل توجهی از فشارها در قالب تحریم به هم خورده بود و غربی ها در برابر آن پاسخ مناسبی دریافت نکرده بودند. این به هم خوردن موازنه فشار باعث شده بود تا طرف مقابل دچار اشتباه محاسباتی شود و ریسک های بزرگتری در فشار با ایران انجام دهد. اما اقدام ایران باعث شد تا غرب برای اعمال فشارهای جدید دست به محاسبه سود و فایده بزند. در این حال راهبرد سوم ایران می تواند این باشد که پیشنهادهای طرف مقابل را به گونه ای تغییر دهد که آنها خودشان را با منافع ایران تطبیق دهند.
عصر شما بخیر باشه. بررسی راهبرد ایران در برابر سناریوهای آمریکایی و اروپایی موضوع گفتگوی سیاسی امروز هست. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید و در برنامه گفتگوی سیاسی امروز مشارکت داشته باشید. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. شما از جان شنونده میتونید که از طریق این پل ارتباطی در برنامه امروز مشارکت داشته باشید. دو مهمان عزیز و بزرگوار در استودیو رادیو گفتگو ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر علی صدوقی، کارشناس مسائل بین الملل که سابقه دبیری هیئت دولت در پرونده کاری خودشون رو دارن، و آقای دکتر مجتبی رضاخواه، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس که فارغ التحصیل دانشگاه CSM آمریکا هستن، در استودیو رادیو گفتگو حضور دارن. آقای صدوقی سلام بر شما و خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله به جناب عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. انشالله که بحثای ما مفید باشه.
حتما همینطور خواهد بود. رضا خارز، ادب و خیر وقت.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه و مهمان محترمتون.
آقای صدوقی، بحث رو با جناب عالی آغاز بکنیم، یک مروری داشته باشیم. غرب و به ویژه آمریکا در سالهای اخیر چه برنامه‌هایی رو در دستورکار خودش قرار داد علیه جمهوری اسلامی و در برابر جمهوری اسلامی چه سناریویی رو در پیش گرفته بود و امروز چه اهدافی رو دنبال می‌کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من استراتژی کنونی آمریکا تا حد زیادی استمرار یک استراتژی قدیمی هست که در دولت‌های مختلف در آمریکا با عناصر مختلفی دنبال شده و به جریان در اومد. هسته اصلی این استراتژی در واقع مهار نفوذ و کنترل قلمرو بازیگری ایران در منطقه و در جهان و تهدید منافع اون هست. به خصوص در زمانه کنونی این برداشت در میان سیاستمداران آمریکایی و دولت مردان آمریکایی وجود داره که با تحولاتی که در عراق رخ داده، با مسائلی که در افغانستان رخ داده و به خصوص تحولات میدانی که در سوریه رخ داده، همه اینها به علاوه تحولاتی که در منطقه در واقع فلسطین و روابط اونها با و لبنان و روابط اونها با رژیم صهیونیستی رخ داده، همه اینها منجر به این شده که توان دولت جمهوری اسلامی ایران برای اینکه تبدیل به یک قدرت تأثیرگذار در منطقه بشه افزایش پیدا کرده و لذا امروز همچنان به نظر من استراتژی که دولت کنونی آمریکا دنبال میکنه مهار نفوذ ایران. اگر در این سند استراتژی امنیت ملی آمریکا که در سال گذشته منتشر شده نگاه بکنیم، یک جمله‌ای وجود داره که این جمله همیشه در همه اسناد در واقع استراتژی امنیت ملی آمریکا وجود داشته و اون این استش که جلوگیری از ظهور هر نوع قدرت در واقع تأثیرگذار در منطقه که متخاصم با منافع آمریکا و متحدانش باشه، اسپشیالی ایران، یعنی در همین این عبارت در همه جا به خصوص ایران. و در تفاوتی که این متن استراتژی امنیت ملی آمریکا به لحاظ عبارت فقط نسبت به گذشته میکنه اینه که در اینجا جملات و کلمات بار تخاصمیشون افزایش پیدا کرد و نوشته که ذکر کرده که ایران یک رژیمی است یاغی یا رژیمی است که در واقع میخواهد نظم بین الملل رو به هم بریزه. من این نکته رو هم بگم که تا حد زیادی قدرت‌های اروپایی هم در این استراتژی و در این هدف با آمریکا به طور تاریخی همراه بودند و در این هدف اونها مشترک بودند، در این که در منطقه خاورمیانه در به خصوص در منطقه خلیج فارس به هر حال جلوی آمال توسعه و رشد ایران و ارتباطات منطقه‌ای اون گرفته بشه، در این زمینه با آمریکایی‌ها اشتراک نظر داشت. بنابراین هسته اصلی استراتژی که اروپا و آمریکا و متحدان اروپایی حالا و در منطقه هم دنبال می‌کنن به طور خاص مهار نفوذ و اصطلاحاً همون استراتژی معروف به کانتینمنت در مورد ایران هست.
متشکرم آقای رضا. خب جناب علی، هم ضمن اینکه در این باره دیدگاه خودتون رو بفرمایید که غرب به ویژه آمریکا در سالهای اخیر چه برنامه‌هایی رو علیه جمهوری اسلامی دنبال می‌کرده، یک سوالی که مطرح است این که 40 سال تجربه رو پشت سر گذاشتن، برنامه‌های مختلف، سناریوهای مختلف رو در دستور کار داشتن و به شکست رسیدن، چرا همچنان برنامه‌ریزی می‌کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. منم اتفاقا قبل از اینکه سوال بپرسید می‌خواستم از همینجا شروع کنم که آقای فوکویاما میگه که بعد از اینکه تمدن آمریکایی، حالا به اصطلاح کاپیتالیسم، خلاصه به افول میرسه، تمدن جایگزینش تمدن اسلامی و توسط ایران در واقع این تمدن جون میگیره و خلاصه این تمدن توسط ایران سر دست گرفته میشه. آمریکا با توجه به این دیدگاه در طول 40 سال گذشته سعی کرده به انحاء مختلف جلوی ایران رو بگیره، بسته به اینکه قدرت ایران چقدر بوده، چه ارزیابی از در واقع عکس العمل ایران داشته، سعی کرده استراتژی های مختلف رو علیه ایران به کار بگیره. خب ابتدا سعی کردن با خلاصه جنگ نظامی ایران رو مجبور به تغییر استراتژی بکنن و بعد از 8 سال متوجه شدن که این امکان وجود نداره. در کنار در واقع جنگ نظامی، تحریم های اقتصادی رو اعمال کردند و کم کم به این نتیجه رسیدن که البته خب این بیشتر طول کشید، شاید مثلا نزدیک 30 چند سال طول کشید که فهمیدن که ایران با تحریم اقتصادی هم در واقع عقب نشینی نمی کنه. روششون رو عوض کردن. بعد از این که تحریم های شدید و فشار اقتصادی شدیدی به ایران وارد کردن، از در در واقع مذاکره وارد شدن، که همون تعبیری که رهبری گفتن که در واقع دستکش مخملین روی در واقع پنجه های گرگ، از اون در وارد شدن که خب ما میخواییم اقتصادتون رو درست کنیم، اگه با ما همراه بشید ما خلاصه بیم بشنیم پشت میز گفتگو با هم مذاکره کنیم، ما اعتماد سازی کنید شما برای ما، ما بالاخره با شما کنار میاییم. خب به هر طریقی تو همین استراتژی های مختلفی که عرض کردم خدمتون، تو هر کدوم از این استراتژی ها به دنبال چی بودن؟ به دنبال ضربه زدن به ایران بودن. یعنی حتی همین مذاکره اخیری که حالا به نام برجام معروف شد، شما ببینید دولت ما با تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی همه تعهداتش رو انجام داد توی این مذاکرات. بعد از مذاکرات برجام، به تعهداتی که تو برجام در واقع اشاره شده بود، ایران همه تعهداتش رو انجام داد. اگه واقعا غربی ها مشکل بنیادین با ما نداشتن، باید حداقل توی این موضوع، توی این موضوع در واقع با ما اعتماد به طوری رفتار میکردن که در واقع اعتماد ایران رو جلب بکنن، ولی همچین کاری رو نکردن. ببینید این حالا ممکنه توی بحث‌های داخلی سیاسی کشور راجع به برجام خیلی اختلافات باشه، ولی یه چیزایی به نظرم میاد که اختلاف نیست. مثلا آقای سیف، رئیس وقت بانک مرکزی، وقتی رفت نیویورک و گفتش که دستاورد ایران از برجام تقریبا هیچ، almost nothing بوده، این دیگه در واقع کسی این حرف از طرف کسی در واقع زده شده که خودش تو دولتی بوده که برجام رو مذاکره می‌کرده. یعنی میخوام بگم رو این مسائل ما اختلاف الان نداریم و اون زمانی بود که تازه آقای اوباما رئیس جمهور بود. حالا بعد از که آقای ترامپ شمشیر رو از رو گرفته و عملاً زیر تعهدات زده. یعنی میخوام عرض کنم که اگر آمریکا به دنبال ضربه زدن نبود، به دنبال تعامل بود، بالاخره باید بعد از این مدت متوجه میشد که دیگه الان وقتشه که این کار رو انجام بده. ولی خب ما میبینیم که در همه این 40 سال گذشته، سیاست‌های متعدد و متفاوتی که اتخاذ شده، ما داریم میبینیم که آمریکا نهایتاً به دنبال ضربه زدنه. یعنی ما الان فکر میکنم که اگه همه گروه‌های سیاسی کشور بشینن دور هم، نمیتونیم به این جمع‌بندی برسیم که آمریکایی‌ها توی اگر ما خوب عمل میکردیم اونها هم با ما میآمدن و مذاکره میکردن. یعنی بنابراین دیگه ما تکلیفمون رو با آمریکا باید بدونیم. یعنی به نظرم میاد که ما از این به بعد باید به این جنبندی، به این وحدت برسیم که غرب با ما در واقع کنار نمیاد. ما هر کاری بکنیم، انواع و اقسام روش‌های مختلف رو اتخاذ کردیم، دولت‌های مختلف با رویکردهای مختلف اومدن، سیاست‌های مختلف رو اتخاذ کردند، ولی آخرش غرب با ما کنار نیامده و حالا باید بشینیم ببینیم که حالا که غرب با ما کنار نمیاد باید چه کرد.
خود شما در این باره چه نگاهی دارید؟
ببینید، من فکر میکنم حالا این سوالی که پرسیدید، این سوال رو من سال 2015 اگه اشتباه نکنم، دسامبر سال 2015 من یک کنفرانس MSAPSE، یک کنفرانس اسلامی توی ایالت فلوریدا آمریکا شرکت کرده بودم. یه آمریکایی که حالا من بعدها حالا همون جلسه هم این احساس بهم دست داد که ایشون در قالب جاسوس اومده از من یک سوالی رو بپرسه، ایشون از من پرسید که آیا شما فکر میکنید که بعد از این مذاکرات اقتصاد ایران خوب میشه؟ منم نمیدونم چرا، با اینکه احساس داشتم که ایشون میخواد مثلا از زیر زبان من حرف بکشه، ولی احساس کردم خوبه که خیلی سریع این حرف رو بزنم. من گفتم نه، من همچین تصوری ندارم. گفت چرا همچین اینطوری فکر نمیکنی؟ حالا تو بحبوحه مذاکرات بود، اون موقع نزدیک به اجرای برجام بود. من به ایشون گفتم که مشکلات ایران مشکلاتی نیست که با این مذاکرات حل بشه. گفت مثلا چی؟ گفتم مثلا فرض کنید که یکی از مشکلات اصلی تهران آلودگی هوا و ترافیک شدید هست. ما هیچ وقت این مشکلاتمون با مذاکره حل نمیشه. حالا از این خاطره میخوام این استفاده را بکنم که ما هم در سیاست داخلی و هم سیاست خارجی باید به این نتیجه برسیم که باید رو پای خودمون وایسیم. یعنی اگر در سیاست خارجی تا حالا این تصور بود که ما میتونیم با اعتماد سازی برای غرب میتونیم دستاوردهای اقتصادی برای کشور داشته باشیم، الان به نظر میاد که حتی کسانی که طرفدار این ایدئولوژی در سالهای گذشته بودن الان دارن میبینن که این ایدئولوژی برایشون دستاوردی نداشته. کسانی هم بودن که خب از ابتدا مخالف این دیدگاه بودن، خب اونها هم قاعدتا همین در واقع الان یه اتفاق نظری باید بینشون وجود داشته باشه. من فکر میکنم که ما باید روی ابزارهای ایجاد قدرت متمرکز بشیم. یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که همه اون ابزارهایی که باعث میشه که در واقع کشور به صورت یک نظام قدرتمند که هیچ کس نمیتونه بهش ضربه بزنه نشون داده بشه، هم در بعد نظامی که خوشبختانه الان داریم میبینیم که اخیراً خب بالاخره این اقتدار ما به نمایش گذاشته شده. ما پهباد متجاوز آمریکایی رو 2 دقیقه بعد از ورود به مرزهای کشور منهدم میکنیم و آمریکا هیچ عذر میخوام غلطی نمیتونه بکنه، اون عبارتی که امام گفت. ما کشتی انگلیسی رو بعد از اینکه انگلیس خودش یک تنه شروع کرده بود، ما کشتی انگلیسی در واقع متخلف رو توقیف میکنیم و جامعه جهانی علیه ایران موضع نمیگیره. چرا؟ چون همه در داخل بر این وحدت رسیدن که این موضع درستیه. پس چی بخوام بگم؟ میخوام بگم که هم ما باید ابزارهای قدرت رو در درون خودمون ایجاد بکنیم و هم همه گروه ها و تفکرات مختلف سیاسی به این نتیجه برسیم که یک موضع واحد داشته باشیم. اگر به این نتیجه برسیم که مثالش رو در همین در واقع دو نمونهی که من الان ذکر کردم بیان شد، اگر ما این چنین برخورد بکنیم به نظر میاد که غرب در برای ما رفتارش رو تغییر میده.
متشکرم آقای صدوقی. جناب علی هم ضمن اینکه در این باره بفرمایید که چرا غرب علی‌رغم تجربه روش‌های مختلف طی 40 سال همچنان باز هم به دنبال طراحی است و حتی شاهد هستیم که طرح‌های شکست خورده‌ای که در کشورهای دیگر و حتی در جمهوری اسلامی هم تجربه کرده بوده باز هم می‌خواد تکرار بکنه. به این بخش دوم صحبتمون با آقای رضاخان هم بپردازیم با جناب علی که جمهوری اسلامی باید در برابر این اقدامات چه کنه.
ببینید، ما اول مایلم که به این نکته اشاره بکنم که ببینید آمریکا در حال حاضر روی 2 محور متمرکز هست در مقابله با جمهوری اسلامی ایران که ما باید این 2 محور رو به خوبی بشناسیم تا به این سوال جناب علی پاسخ بدیم که بهترین در واقع روش ها برای برخورد با این عناصر و مؤلفه های استراتژی آمریکا چیه؟ واقعیتش این استش که دولت های مختلف آمریکا در طی 40 سال گذشته در تخاصم با ایران همشون مشترک بودن. ما هیچ دولتی در آمریکا نمی‌بینیم که در پشت سیاست‌هایی که نسبت به ایران دنبال کرده، یعنی اون منبع اصلی سیاست‌هاشون از یک تخاصم نسبت به جمهوری اسلامی ایران در واقع برمی‌خیزه و ریشه می‌گیره. اما دولت فعلی آمریکا دو تا محور رو دنبال می‌کنه. یکی اقدام رسانه‌ای هست و استفاده از عناصر و قابلیت‌های دیپلماسی عمومی برای نامشروع سازی روابط خارجی دنیا با ایران. یعنی در حال حاضر عناصر رسانه‌ای آمریکا روی این متمرکز هست که سیاستی که در حال حاضر آمریکا در مقابل ایران دنبال می‌کنه مبنی بر حد اکثر فشار در واقع پاسخی است به اقدامات مخرب ایران در منطقه، از جمله توسعه مثلا توان موشکیش، از جمله حمایتش از دولت بشار اسد، از جمله حمایتش از گروه‌هایی در منطقه. نکته مهم اینه آمریکایی‌ها دارند با یک در واقع ظرافتی به همه دنیا تکرار می‌کنند که مقابله جمهوری اسلامی ایران در منطقه با آمریکا و متحدانش در واقع از سر تضاد منافعش با آمریکا نیست، بلکه این دولت جمهوری اسلامی ایران ذاتاً دولتیه که میل به رفتارهای مخرب و بی‌ثبات کردن در واقع امنیت منطقه رو داره و بنابراین روی مجاب سازی همه کشورها به این که روابط خارجی به خصوص ارتباطات اقتصادی با ایران در واقع این رو مشروع جلوه بده، در واقع این رو نامشروع بکنه و این رو مبنای خطر قرار بده، روی این متمرکز است. مقوله دوم یا مؤلفه دومش در واقع همون افزایش استفاده از همه توانایی‌هاش برای در واقع تحریم هایی است که از گذشته هم وجود داره. منتها نکته ای که هست این است، ببینید اینها در این مسائلی که الان رویه‌ای که الان دنبال میکنند، در گذشته تیم های تخصصی و تیم هایی که مشخصا کارشون این باشه که دنبال طراحی تدبیر و طراحی تدبیرها برای تحریم ایران باشند، مثلا در دهه گذشته وجود نداشت. شما میدونید که امروزه در خزانه داری آمریکا تیمی وجود داره که توسط در واقع یک گروهی در وزارت خارجه آمریکا رهبری و هدایت میشه. شغل اصلی اینها، کار اصلی اینها، جاب اصلی اینها اینه که هر روز مانیتورینگ کنن که شما چگونه و با چه کشورهایی دارید در واقع تعامل میکنید، کجاها دارید در واقع یک فضاهایی برای روابط خارجی، برای صادرات، برای واردات و برای تامین نیازها دنبال میکنید و روی اون متمرکز بشن و برای بستن اون مسیرها اقدام بکنید. و اصطلاحی که خودشون میگن تحریم ها رو هوشمند بکنن و هزینه تعاملات جهانی رو و به خصوص تعاملات مالی رو با ایران تا حد زیادی بالا ببرن. ببینید در پاسخ به این سوال جناب عالی که در ما باید چه کار بکنیم، قطعا ما سیاست ما در مقابل آمریکا حد اکثر مقاومته. این استراتژی کلانی است که همه اقدامات ما رو در واقع تعریف میکنه، چارچوب میبخشه. این استراتژی قطعا دو رکن داره، یعنی دو تا مؤلفه داره. یک مؤلفه داخلی دارد، اقداماتی که در سطح داخلی باید به عمل بیاد برای خونسا ساختن این اقدامات، و اقداماتی که باید در سطح بین‌المللی به عمل بیاد. اون چیزی که در داخل باید به عمل بیاد به نظر من هسته اصلیش و باید کاهش هزینه های دولت باشه. یک عاملی که با تجربیات من در دولت نشون میده چیزی که ما رو در مقابل این تحریم ها آسیب پذیر کرده و میکنه حجم بالای هزینه اداره کشور هست. ما امروز از حدود 430 هزار میلیارد تومان بودجه کشور 390 هزار میلیارد تومان اون خرج اداره دولت، خرج در واقع یعنی اصطلاحاً ما میگیم بودجه جاری دولت، و این بودجه نامتوازن در واقع نقطه آسیب پذیری ماست و قاعدتاً در دستور دولت هست. در همین بحثی که مقام معظم رهبری و دولت و مجلس رو مأمور کردن که روی بحث مربوط به ساختاردهی مجدد بودجه کار بکنن، از اینجا ناشی میشه، از این آسیب پذیری ناشی میشه که در واقع یکی از عواملی که میتونه ما رو موفق بکنه در بحث اقتصاد مقاومتی، در کاهش آسیب پذیری اقتصاد در مقابل تحریم ها، باید هزینه جاری دولت رو کاهش داد. همین امروز من تصمیم اشتباهی رو شنیدم از سوی دولت. امروز سران سه قوه جلسه داشتن، همون شورای هماهنگی اقتصادی، ما حدود مثلا 130 هزار میلیارد تومان از درآمد سالانمون از محل فروش نفت هست. خب الان با در واقع افزایش فشارها که عمدتاً روی بحث فروش نفت ما متمرکز هست و درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، ببینید راه حل اساسی ما باید به سمت کاهش هزینه ها برای جبران این کسری باشد، نه برداشتن از در واقع ذخایر و از پسنداز هامون. امروز تصمیم گرفته شد که مثلا ما حدود 60 هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره از صندوق حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی برداشت کنیم. این به نظر من تصمیمی است اشتباه و غلط و میتونه در واقع به در دراز مدت ما را هم بیشتر آسیب پذیر کنه.
خیلی متشکرم که فرصتی را از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم. با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 دقیقه تا 18:45 دقیقه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر شما بخیر باشه. در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به راهبرد جمهوری اسلامی ایران در برابر سناریوهای آمریکایی و اروپایی با حضور آقای دکتر علی صدوقی، کارشناس مسائل بین الملل، و آقای دکتر مشتبه رضاخواه، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. آقای رضاخواه، آقای صدوقی اشاره داشتن به این که یکی از برنامه‌های همیشگی غرب به ویژه آمریکا این هستش که به کشورهای منطقه بقبولونه که جمهوری اسلامی عامل بی‌ثباتی در منطقه است و تلاش بکنه که نفوذ ایران در منطقه رو کاهش بده. امروز یک تحلیلی رو من می‌دیدم با توجه به تحولات اخیر اشاره کرده بود که غرب در برابر اقتدار ایران در منطقه و به ویژه تنگه هرمز دچار یک سردرگمی شده. یک تحلیل خارجی بود این تحلیلی که عرض کردم. سوالی که از جناب علی دارم این که جمهوری اسلامی چگونه باعث این سردرگمی غرب در منطقه با عنایت به همین نکته‌ای که آقای صدوقی اشاره کردن در مقابل برنامه‌ای که غرب داشته شده، و این اقتدار جمهوری اسلامی به نظر شما دارای چه شاخص‌ها و چه ویژگی‌هایی هست؟
بله، عرض کنم خدمت شما که آمریکا از 4 دهه گذشته که سعی کرده به ایران ضربه بزنه، به نظرم میشه در سه بعد در واقع دسته بعد کلان این فعالیت‌هایی که آمریکا علیه ایران کرده رو دسته‌بندی کرد. اول از همه سعی کرد ابزارهای قدرت ساز ایران رو بسیار محدود کنه، که حالا ابزارهای قدرت ساز میشه به صنعت هسته‌ای و قدرت موشکی اشاره کرد. این دسته اول. دسته دوم سعی کرده که نفوذ ایران رو در منطقه کاهش بده. و دسته سوم این که سعی کرده در بر اقتصاد ایران تأثیر بذاره. شما در حوزه در واقع دسته دوم سوالتون رو مطرح کردید، نفوذ ایران در منطقه. آمریکا برنامه‌های متعددی ریخت که